سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یه بحثی رو با هم دیگه شروع کردیم با موضوع گناه و گام به گام جلو اومدیم. این جلسه ای رو که بهتون قول داده بودم که میخواییم در خصوص پاک کنندگان گناه و محو کنندگان گناه با هم دیگه صحبت کنیم، انشاءالله از امروز کلید خواهد خورد. گفتیم که پروردگار عالی اعلی که انسان رو زمین خلق کرده، چگونه زندگی کردن رو و قوانین زندگی کردن رو به انسان تقدیم کرده. آیات قرآن، سیره وجود نازنین حضرات معصومین، کلمات حضرات معصومین مدل زندگی کردن رو به ما آموزش دادن. حالا اومد و یه نفر با تمام توانمندی که خداوند بهش داده بود، یعنی با قدرت عقلش که در وجودش بود، با اینی که فطرت در اختیارش بود، با اینی که وجدان داشت، با اینی که این همه پیامبران الهی دستور به درست زندگی کردن رو داده بودن، یه نفر اومد اسیر نفس شد، اسیر شیطان شد، از مسیر خارج شد. راحت‌تر با هم دیگه صحبت کنیم. با اینی که این همه زیبا مسیر حق روشن است و واضح، گمراه شد، از مسیر خارج شد. آیا راه برگشتی براش هست؟ آیا میشه براش کاری کرد؟ چه کار کنه بعد از اینی که نامه عملش رو سیاه کرد؟ چگونه نامه عملش رو پاک کنه؟ بحث امروز ماست. انشاءالله با همدیگه این بحث رو پی خواهیم گرفت. با این مقدمه خیلی کوتاهی که من خدمتون عرض میکنم که در عصری که ما داریم زندگی میکنیم، اولا این عمدن دارم میگم ابتدای این سخنم، در عصری که ما داریم زندگی میکنیم، اولا باید انقدر چش و گوشمون رو باز کنیم و انقدر دقیق باشیم که از مسیر خارج بگید نشیم. گام اول گناه نکردن است. گام اول اینه که از مسیر توحید خارج نشیم. این بعد از اینه که تمام تلاشمون کردیم و خدای نکرده یه جاهای لغزش پیدا کردیم، حالا چی کار کنیم؟ برگردیم سراغ این مباحث من دارم میرم. نه اینکه این خودش وسیله‌ای باشد که خب حالا پس یاد گرفتیم چند تا کار میتونیم انجام بدیم که گناهامون پاک بشه، بدویم اول گناه کنیم بعد این کارا رو انجام بدیم. قصد ما از این بحث این نیست. باید چشمونو باز کنیم که از مسیر توحید خارج نشیم. ضمن این که به جوانای بزرگواری که تو جلسه شرف و حضور دارن و سخن رو میشنون، خدمتشون عرض میکنم که عصر امروز با این حجمهایی که ایجاد کردن به انواع و اقسام موضوعات مختلف که انسان رو از خدا جدا کنن، مثل رانندهی میمونه که داره رانندگی میکنه، اونم توی مسیر پرپیچ و خم. این آدم اگر یه لحظه چشمشو ببنده سقوط کرده. یه لحظه غفلت کنیم از قرآن جدا بشیم، یه لحظه غفلت کنیم از عالمان دین و مراجع جدا بشیم، غفلت کنیم عقلمون رو بذاریم کنار، درگیر نفس بشیم، سقوط کردیم. این قطعی 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 است دارم خدمتتون عرض میکنم. اما بریم سراغ اولین آیهی که امروز خدمت شما خوبان تقدیم میکنم که مقدمه بحثم باشه. سی بن رو انشالله خدمتتون خواهم گفت به عنوان پاک کننده های گناه. آیه که میخوام بگم آیه بسیار زیبا و قشنگی، سوره مبارکه زمر آیه 53. شما صلواتش رو تقدیم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. پیغمبر ما بگو به عبادی، به بنده های من که اینا اسراف کردن در نفس خودشون، خطا کردن، به وجود خودشون رو و تمام سرمایه انسانی رو که بهشون داده بودیم در مسیر انحراف ازش استفاده کردن. از همین ابتدای این آیه نشون داده میشه که خداوند در این آیه داره با نگاه رحمت خودش و لطف و مهربانیش نگاه میکنه به بنده هایی که کج رفتن. میگه عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله. هر چقدر که یک نفر گناه کرده در خونه پروردگار عالی اعلی، کج رفته، پلهای پشت سرش رو خراب کرده، به ذهنش بیاد که آقا من هر کاری کردم، صریح دستور پروردگار عالی اعلی این است به این بنده های من که ظلم به خودشون کردن، جوانای عزیزی که دارید سخن منو گوش میکنید، گناه کردن زرنگی نیست. گناه کردن این نیستش که یه نفر فکر کنه که خب من گناه کردم حالا به عالم هستی صدمه زدم. گناه کردن اول به خودت ظلم کردی. بنده های من که به خودشون ظلم کردن و اسراف کردن بهشون بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از در خونه من خداوند ناامید نشید. ادامهش هم بریم جلو. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من خدا تمام گناهانشون رو میامرزم. انه هو الغفور الرحیم، به درسته که او پروردگاری است غفور و رحیم. پس یادمون باشه که با اینی که جرمی انجام دادیم، خطایی انجام دادیم، لغزش هایی تو نامه عمل ما ثبت شده، اون لحظه ما اسیر نفس بودیم و شیطان، درگیر وسوسه های رفیقایی بودیم که اینا آدم های سالمی نبودن، دور و بر ما رو فریب دادن، یادت باشه هر موقع تصمیم گرفتی برگردی در خونه خدا باز برگرد و یک لحظه اجازه نداری بگی که خدا دیگه به من نظر لطفش را نمی‌کنه. یه لحظه یه نفر اجازه نداره بگه که نه دیگه تمام، خدا دیگه به من نگاه نمیکنه. همینی که میگی خدا نگاه نمیکنه خودش یه گناه کبیر است، یعنی یأس و ناامیدی از رحمت الهی. لا تقنطوا من رحمت الله. آیه بعدش خیلی آیه قشنگی است. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له، و برگردید به سمت پروردگارتون و تسلیم پروردگارتون باشید. همین الان باز نگی از شنبه، نگی باشه راست میگه انشالله ماه رمضون دیگه شروع میکنم، یه دهه بیاد، یه دهه محرم و فاطمیه بیاد دیگه جدن شروع میکنم، بذار ازدواج کنم شروع میکنم، بذار بچه دارشم شروع میکنم، اینا همه رو بذار کنار. همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که داری این سخن رو میشنوی، و انیبو الی ربکم و اسلموا له، پروردگار سریعا خطاب کرد، و انیبو برگردید به سمت پروردگار خودتون، رب، به سمت اون کسی که شما رو پرورشتون داده، رب، برگردید به سمتش، و اسلموا له، تسلیمش باشید. چرا؟ چقدر قرآن زیباست، چقدر زیباست کلام الهی. چرا؟ من قبل ان یعطیکم العذاب، قبل از اینه که عذاب سراغتون بیاد، ثم لا تنصرون، و هیچ یاوری نداشته باشید، قبل از اینه که فرصت از دستتون بره، همین الان همینجا صلح کن با ما، چه لازم که در محشر ز ما شرمنده باشی. الان که فرصت هست، به تعبیر زیبای امیرالمومنین تو نهج البلاغه که فوق العاده است، شاید بیش از صدها بار من این خطبه رو خدمت دوستان خوندم، فوق العاده است، امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمد الان که دارید زندگی میکنید، دارید نفس میکشید، خون در رگهاتون در جریانه، میتونید بلند شید کاری انجام بدید، الان شروع کنید یک کاری انجام دادن، الان توبه کنید، الان برگردید در خونه خدا، الان زندگی قشنگی داشته باشید. بعد حضرت میفهمد یه روزی خواهد آمد که دیگه نفس نمیتونی بکشی، جان ازت گرفته شده، خون در این رگه ها در جریان نیست، دیگه چشت نمیبینه، گوشت نمیشنوه، فرصت حیات ازت گرفته شد. وجود نازنین امیرالمومنین مولا الموحدین میفرماید زمانی خواهد رسید، دست منو نگاه کنید، دست منو نگاه کنید، این کلام مال امیرالمومنین، میگه زمانی خواهد رسید که دوست داری آرزو میکنی برگردی دنیا، یه دونه لا اله الا الله بگی، برگردی دنیا یه دفعه بهت فرصت بدن یه دونه لا اله الا الله بگی، همین فرصتو دیگه نداری. بعد امیرالمومنین میفهمد تا موقعی که هستید این فرصتو غنیمت بدونید، همین الان. لذا توبه واجب فوریست. نمیتونی بگی باشه راست میگی یا حق با توست، بگی میشه آدم خدا رو قبول نداشته باشه؟ بگی راست میگی یا هر همه عقلهای سالم و سلیم قبول میکنن که این عالم یه خالقی دارد، همه عقلهای سالم قبول میکنن که باید پیغمبری باشد، باید اطاعت کرد از پیغمبر، همه عقلهای سالم قبول میکنن که قرآن کلام خداست، همه عقلهای سالم قبول میکنن اگر علم پزشکی به نهایت خودش برسه و بتونه که عضوها رو جابجا کنه، همه کار بتونه بکنه، یک کار رو اصلا نمیتونه بکنه و اون حیات دادن به یک موجود است. این فقط مال خداست، عقل قبول میکنه. حالا که عقل قبول کرد، پس تأخیر انداختن توبه کار اشتباهی است. حالا باید چی کار کنیم؟ من پاک کننده های گناه رو خدمتون عرض میکنم. یک، مکافات دنیوی. گناه کردم، تو نامه عملم یه خطایی رو ثبت کردم. چجوری گناه پاک میشه؟ پروردگار عالی اعلی یکی از کارهایی که انجام داده برای پاک شدن گناه اینه که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی خداوند خیر بنده ای را بخواهد، مکافات عمل او را در دنیا نزدیک میگرداند. خطا کردی چوبش رو تو دنیا میخوری، قانونم خودش چیده، یه مثال سادهش رو بزنم، البته این مال ماها نیستش. رجب علی خیاط تو احوالاتش این داره که یه کاروان شطوری تو تهران از جلوی این رد می‌شدن، این واسطات که اینا رد شن، این شطور آخریه که از جلوش رد شد یه لگدی پروند، کلشو کشید عقب، لگده رد شد. خب این آدمی هم هستش که نمیتونه قبول کنه که در عالم یه اتفاق بدون دلیل باید شکل بگیره. خیلی تمرکز کرد روی این اتفاق که چرا این شکل گرفت، چرا این همین الان لگد زد، چند لحظه این ورتر نزد، چند لحظه اون ورتر، هم رسید به ما صاف، اونم نشونه گیریش به سمت ما. چرا همچی کاری کرد؟ خیلی روش فکر کرد. در عالم مکاشفه بهش گفتن که میدونی چرا این اتفاق افتاد؟ چرا؟ چون فکر گناه کرده بودی. خب من فکر گناه کردم. خب اگه گفتن که اگر خود گناه رو کرده بودی که لگد تو سرت خورده بود، فکر گناه کردی. البته خب این مال ماها شاید به این درجه نباشه، آدمایی که بالاترن حسابرسیشون هم دقیق تر. پیامبر عزیزمون وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که وعجل فرجم، بنده ای نیست که خداوند اراده خیر بر او کنه و اراده بهشت. ببینید دو تا گروه من افراد رو تقسیم کنم بر اساس این روایت. انسان‌های شایسته و سالمی که خدا رو قبول دارن، مسیر توحید رو قبول دارن، آدمای پاکین، ولی تو مسیر زندگیشون خطا میکنن، یه لغزشایی میکنه، یه جایی ناخودآگاه سر به یه کانال حرامی میزنه، با زن و بچه‌ش بد رفتاری میکنه، یه جایی دروغی میگه، خطایی میکنه، ولی آدم سالمی است، اصل و طینتش پاک، سالم. یا آدم های اصلا آدم رزلی هند، از تصمیم و کمر بسته با خدا دشمنی کنه. حالا این دوتا گروه رو نگاه کنید. این گروهی که آدم پاک و سالمی بود یه لغزش هایی هم داره تو زندگیش. این که اصلا آدم رزلی بود و تصمیم داشت که با خدا مقابله کنه، تو کارهای تو زندگیش یه خوبیایی داره. پیامبر فرمود خداوند اراده کرده یه بنده ای رو وارد بهش کنه، این آدم خوب رو وارد بهش کنه. حالا چیکار میکنه؟ به جسمش بیماری میده، خطایی کرده، لغزشی انجام داده، مریض میشه، تب میکنه، تبی که کرد کفاره گناهش. پیامبر فرمودن که خداوند جانش رو سخت میگیره، تو زندگی بلاهایی بهش میده، این بلاها به خاطر اینکه اون گناهایی که انجام داد پاک بشه و پاک وارد صحرای محشر بشه. این گروه دوم که اصلا آدم رزلی بودن، ولی یه دفعه هم دلش برای یه نفر سوخ، خدمتی به یه نفری کرد، یه کار خوبی یک جایی انجام داد، وجود نازنین پیامبر فرمودن که خداوند جسم این رو سالم نگرش میداره، مریض نشو، از خطرات و اینطور چیزا هم حفظش میکنه که تو دنیا باش تصویر کنه که روز قیامت چیزی نداشته باشه، جفتشون رو تصویر میکنه، اما این رو تصویر میکنه روز قیامت عذاب نکشه، اینو تصویر میکنه که روز قیامت طلبکار خداوند نشه. لذا رسول الهی فرمود هر کس گناهی را مرتکب شود و در دنیا عقوبت آن را ببیند، خدا عادل‌تر از آن است که بار دیگر این بنده رو خواستش عذاب کنه. یکی از پاک کننده های گناه تو دنیا بلاهایی است که تو دنیا سراغ ما میاد. دو، اعمال نیک، ان الحسنات یذهبن السیئات، کار خیر که انجام بدید این کار خیر باعث میشه که گناه ها از بین بره. لذا رسول خدا فرمودن که وقتی گناهی مرتکب شدی کار نیکی رو انجام بده تا گناه تو از بین ببره. کارهای نیک رو حالا من یکی یکی خدمتتون میشمارم میگم. مراقب باش تو گناه باقی نمانی. یه بار دیگه جمله رو دقت کنید، باید مراقب باشیم تو گناه باقی، هر چقدر که گناه رو واسه ما تزیین کرده باشن، هر چقدر خوشگلش کرده باشن، به انواع و اقسام چیز صحبتایی که امروز مد شده تو دنیای مجازی یا تو دنیای واقعی. البته من دنیای مجازی رو که ما اسمش رو مجازی گذاشتیم، یادتون باشه این اسمش مجازیه اما یک دنیای واقعی است. ارتباط با نامحرم توی این فضای مجازی هم حرامه، تو دنیای واقعی هم حرام. با یه نفر فکر نکنه خب این مجازیست دیگه، حتما ملائک اینجا رو نمیبینن و نمیبیسن، فرقی نکرد که جفتش یکیه. سه، اخلاق نیک، سومین موضوعی که گناه رو پاک میکنه. خوش به حال آدم های خوش اخلاق که تو جمع مان. روایت مال کیست؟ روایت مال وجود نازنین پیامبر الهیست. حضرت فرمودن چهار چیزی که در هر کس باشه ولو از سر تا پاش گناه باشه، خداوند گناهانش رو تبدیل به حسنات میکنه. چهار تاست، با هم دیگه بشماریم این چهار تا چیه، بعد ببینیم که آیا اصلا اگر کس این چهار تا رو داشته باشه میتونه این همه هم گناه داشته باشه. یک، صداقت و راستگویی. دو، حیا. سه، اخلاق نیکو. چهار، شکر نعمت. با هم دیگه بشماریم یکی اولش. کسی صادق باشه، داره با گوشیش کار میکنه، باباش میگه که دارید با کی چت میکنی؟ راستگو باش، صداقت داشت. مرده دیر اومده، خانمش بگه کجا بودی؟ جرأت داشته باشه بگه خونه خواهرم بودم. صادق باش. به خدا میگه خدایا دوستت دارم، تو خالق منی، تو تمام نعمتهایی که دادی مال تو، من بنده تو هم. راست بگه، نترسه. یه لطیفه برای یکی از سیاسیون درست کردم، بعدن این تیکش رو حذف کنیم. من یادم بیاد نمیتونم نگم، بعدم دردسر میشه. میگن که یکی از سیاسیون با فریاد پشت تریبون اعلام کرد که ما از امریکا و اسرائیل و غرب نمیترسیم، چرا که فقط خداوند خالق و رب ماست، ما فقط از خدا میترسیم. بعد رفت زیر میز یه ساعت به حرف خودش خندید. ما از خدا، یه بعضیا به انقدی که از امریکا میترسند از خدا نمیترسند، انقدی که از اتحادیه اروپا میترسند از خدا، انقدی که اونا رو رب میدونن و میدونن که رزق ما دست اوناست، از خدا نمیترسن. جاهاشون جا به جا شده، خودشون هم به شعارهایی که میدن باور ندارن. بریم سراغ سخنمون. راست بگی خدایا تو خدای منی، من قبولت دارم. بازی نکنه یه جاهایی باز بره سراغ کسانی دیگری. حیا داشته باشه. جمله دوم، حیا کنه از خدا. بعضی از لطیفه ها رو شما بین یه رفیقت که جورایی با هم دیگه صمیمی ترید، اونم آدم درستی نیست، میگید. همون لطیفه رو بگیم بیا اینجا واسه میکروفون بگی جلو جمع بگو. ای خیلی زشته، آبرومون میره. یه حرف زشت یه جا میزنی، یه جای دیگه نمیزنی. چرا یه جای دیگه نمیزنی؟ حیا میکنی. این حیا رو یه نفر همه جا داشته باشه. از خدا حیا کنه، گناه نکنه. همونطور که حیا میکنه از پدر و مادرش، حیا میکنه از همسرش، حیا میکنه از همکاراش، بعضی از رفتار رو انجام نمیده، حیا کنه از خداوند، هر کاری رو انجام نده. اون چیزی که من میخواستم بگم برای حسن خلق است. خوش اخلاقا گوش کنید، بد اخلاقا امروز یه تصمیم جدی بگیرید. خوش اخلاقا، صریح روایات ما این است، خوش اخلاقی گناه را ذوب می کند آنچنان که خورشید یخ را. خوش اخلاقی باعث میشه گناه های انسان ذوب بشه. چه دین قشنگی داریم. بعضی جاها پروردگار مهربان دنبال بهانه میگرده یه نفر رو ببخشه. آدم خوش اخلاقی باشی خداوند گناهاتو محو میکنه. چهار، یاری مظلوم. وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کفاره گناهان بزرگ فریاد رسی به انسان اندوهگین و از بین بردن غم و اندوه کسی است. نیازمندی تو فامیلتونه، یه کسی نیاز مالی داره، نیاز داره، روحی داره، مریضه، بری کنارش بشینی عیادتش کنی، درد دل کنه برات، بری کنار مادرت بشینی، کنار پدرت بشینی، ازشون دلجویی کنی. این دلجویی که از اونا داری میکنی و داری بهشون کمک میکنی میشه کفاره گناهان. پنج، سجده طولانی. وجود نازنین پیامبر رو از این سوال کردن که یا رسول الله گناهان بسیار زیادی انجام دادم، اعمالم هم اعمال کمیست، چی کار کنم؟ پیامبر عزیزمون فرمودن که سجده هاتو طولانی کن. سجده طولانی گناهات رو میریزه. مثل این که یه نفر توی پاییز برگ درختا رو میریزه. باد برگ درختا رو چگونه تو پاییز میریزه؟ درخت پر برگه، یه دفعه نگاه میکنی یه دونه برگم روش نیست. سجده طولانی گناهان رو اینگونه میریزه. سر رو سجده بذار، رو مهر بذار در مقابل پروردگار عالی اعلی. الهی العف، خدایا ممنونتم، تو خدای خوبی هستی، تو تمام مسیر زندگیم لطف و عنایت تو بوده که گام به گام من به اینجا رسیدم. سجده کن، به بهانه‌های مختلف با خداوند صحبت کن. یکی از چیزایی که برای امام کاظم علیه السلام تو زندان میگن، از بس رو زمین افتاده بود و سجده کرده بود میگفتن ابا رو زمین افتاده، اینقدر حضرت سجده میکرد. و اصلا از ویژگی‌های مؤمنین اینه که آثار سجده بر چهرهشون هویداست. حالا یا پیشونیشون آثار سجده دارد یا چهره نورانیست از اثر سجودی که دارند. ششمین چیزی که باعث پاک شدن گناهان می شود، صلوات بر محمد و آل محمد است. فرمودن که حضرت رضا علیه السلام فرمودن که اگه گناهانی کردی که نمیدونی باید چه کار کنی، کفاره این گناهان رو نداری، کاری از دستت بر نمیاد، زیاد بر محمد و آل محمد صلوات بفرست، زیرا این درود و صلوات گناهان تو محو و پاک میکنه. صلوات زیاد، مدام زبانت درگیر باشد و مشغول باشد به ذکر زیبا. 7 استغفار، خیلی موضوعی مهمی است، این رو دقت بفرمایید. روایت از وجود ناظرین پیامبر، حضرت فرمودند که هر دردی دوایی دارد و دارو و درمان گناه استغفاره. اینو چون من قبلا توی دهه گفتم فقط یادآوری میکنم. 3 بلا رو پشت سر هم دیگه بگیم ببینیم کدومش سنگین تره. فقر بلاست و خیلی هم بد. خداوند انشالله مشکلات اقتصادی جامعمون رو برطرف کنه. واقعا سخته کسی که مشکل اقتصادی داشته باشه. فقر خیلی بلای بدیست. امیرالمومنین فرمود بدتر از فقر که یه بلاست بیماری جسمه. یه نفر حالا کلیش از کار افتاده باید بره دیالیز بشه، فرج شده، نصف بدنش کار دیگه نمیکنه. بیماری جسم از فقر چیه؟ بدتر. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن 3 بیماری قلب از بیماری جسمم بدتره. یه نفر دروغگوست، یه نفر دیابت داره، این دروغگو از این دیابت بدتره. یه نفر اهل غیبته، یه نفر هپاتیت داره، این اهل غیبت از هپاتیت بدتره. ما این تو چشممون خیلی درش میاد، این نه، ایدز داره. این آدمی که چش چرانه است از اون بدتره. بیماری های روحی بیماری است که از بیماری جسم بدتره. اما چرا ما نمیفهمیم نمیدونم. بعضیا جدی نمیگیرنش، خیلی ساده از کنارش رد میشن. یه دندون درد بگیره، یه ذره قلبش درد بگیره، یه ذره معدش بسوزه، تلاش میکنه برای یه پزشکی بره درمانش کنه. همین آدم غرق در گناست، آلوده موسیقی حرام شده، آلوده رابطه حرام با نامحرم شده، تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کانال‌های حرام، گروه‌های حرام میچرخه. یه دغدغه نداره پلو یه طبیب معنوی و روحانی برم کمکم کنه، منو درمان کنه. اینو احساس درد نمیکنه. پیغمبر فرمود این درد است. هر دردی دوایی دارد و دوا و درمان گناه استغفار است. لذا ببینید چقدر قشنگ این روایت. فرمودن خوش به حال کسی که تو روز قیامت که نامه عملشو دستش میدن زیر هر گناهش یک استغفار چسبیده باشه. پیامبر فرمود خوشا به حال کسی که در روز قیامت در صحیفه عملش در زیر هر گناهی کلمه استغفار را مییابد. 8 مرگ. اگر کسی تو دنیا گناه زیاد کرده باشه، خداوند تو دنیا بلا بهش میده، مشکلات عتیده‌ای براش پیش میاد. گناهش پاک نشد، جان دادنش میشه جان دادن سخت تا این لحظه گناهش پاک بشه. لذا پیامبر فرمودن مرگ کفاره گناه مؤمن است. تو همین مشهد یه شخصیتی داشتیم که من اسمشو نمیارم، بسیار شخصیت خیری بود، بسیار اثرات بسیار زیادی داشتش. الان که از دنیا رفته، هنوز که هنوز خیلی از کارهای خیر مشهد از برکت دست این مرد بزرگ است. ولی توی احوالاتش هستش که و بزرگوارایی که بعضیاشون سن و سالی ازشون گذشته الان تو جلسه حضور دارن، اگر اسمشو بگم میشناسنش. صریحا این آدم رو وقتی که میخوان بهش بگن، از جمله چیزایی که میگن این بود که یک ماه تو بستر افتاد، جون دادنش طول کشید. یک ماه جان دادنش طول کشید. جان دادن اینقدر سخت که هر لحظه فکر کردن که این نفسی که داره میره پایین دیگه بر نمیگرده، تمام. ولی یک ماه جان دادن سختی داشت. چرا جان دادن سختی داشت؟ بر اساس همین داره که خداوند رو پاک پاک پاکش کنه که وارد عالم برزخ بشه و بعد مسیر بعدیش رو طی کنه. لذا اگر یه جایی دیدید یک آدم خوبی بد جان داره میده، خداوند دوستش داره که اون دیگه گناهی با خودش از این عالم نبرد. 9 محبت و اطاعت پیغمبر و آل پیغمبر. سوره مالکه آل عمران آیه 31، قل ان کنتم تحبون الله، بگو پیغمبر ما اگر خدا رو دوست دارید، فتبعونی، از من پیغمبر اطاعت کنید، یحببکم الله، تا خدا شما رو دوست داشته باشه، و یغفر لکم ذنوبکم، خدا گناهان شما رو بیامرزه. محبت علی ابن ابی طالب، محبت خاندان معصومین باعث میشه گناهامون آمرزیده بشه. 10 عشق و خضوع در خونه خدا. یه زمانی گریه ها زیاد بود، نمیدونم شما به من کمک کنید. الان گریه و خوف از خداوند، یه نفر سر به سجده بذاره و گریه کنه، تعدادش و میزانش چی شده؟ خیلی کم شده. یه نفر دل شب بلند شه، سر به سجده بذاره، بگه الهی العفو، و عشق تو چشاش حلقه بزنه، گریه از معاصی و گریه کردن از گناهانی که کردیم میتونه گناهان ما رو پاک کنه. لذا برای گریه این جمله رو ما داریم: یک قطره عشق از خوف خداوند اقیانوس هایی از آتش جهنم رو خاموش میکنه. عشق تو چشت حلقه بزنه، هنوز بر گونه جاری نشده خداوند گناهاشو میبارش. کار ما به جایی رسیده، این خیلی بدایی مال منه، قساوت قلب من به جایی رسیده که هرچی به گناهام فکر میکنم دیگه عشق هم نمیاد، گریه نمیکنم. این مال قساوت قلبه. یاد مرگ میفته گریه نمیکنه، یاد خونه قبر میفته منو باید تنها تو قبر بذارن گریه نمیکنه. این مال اینه که گناه رو گناه زیاد شده. یکیش هم مال لقمه های حرامه. اوضاعمون خراب شده، این اوضاع مناسبی نیست. خوش به حال اونایی که سر به سجده میتونن بذارن، یه الهی العف بگه راحت گریه میکنه. خوش به حال اونایی که میتونن تو دعای کمل راحت گریه کنن. خوش به حال اونایی که تو یه توسل راحت میتونن گریه کنن. اشک در خونه خدا اقیانوس هایی از آتش رو خاموش میکنه. 11 اقرار به گناه. 11 و 12 رو خدمتتون میگم، بقیه رو انشالله میذاریم برای جلسه بعد. اقرار به گناه. یکی از اتفاقات قشنگ در پیشگاه الهی این است یه بنده اقرار به گناه بکنه. سوال: اقرار به گناه آدم رو پررو نمی‌کنه؟ جلو هیچ کسی ما اجازه نداریم اقرار به گناه بکنیم. بله هیچ رفیقت گناهتو تعریف نکن. بله هیچ شخصی و هیچ جمعی گناهتو تعریف نکن. گناه باید مستور باقی بماند. اجازه پخش گناه نداری. حالا میری پلوی پزشکی میخواد درمانت کنه، مجبور میشه یه اتفاقی رو بگی. یه مشاوری است، اگر نیاز شد، اگر نیاز نشد نه، چون بعضی از مشاوران مریضن، خوشش میاد از یه نفر گناهشو بپرسه. اگر نیاز شد و دیدی که تو این قسمت یه قسمتیشو بگی میتونه کمک کنه به درمان، اشکال نداره بگی. اگر نه اصلا ما اجازه نداریم گناهمون رو به دیگران بگیم. یه جاس استثناست. در خونه خدا سر به سجده میذاری در مقابل خداوند، نماز خوندی، بعد نماز نشستی سر سجاده، دست بلند میکنی در خونه خدا: خدایا من همون عبد گناهکاری هستم که الان برگشتم. زیباییش میدونی چیه؟ زیبایی اقرار اینه که داریم اقرار میکنیم من خطاکارم. آخه بعضیا گناه میکنم میگن که چیزی نیستش، برو ببین بقیه دارن بدتر انجام میدن. هزار تو توجیه میاره. آدمی که اقرار میکنه توجیه نمیاره. لذا امام صادق علیه السلام فرمود: همانا به خدا قسم بنده ای از اصرار بر گناه خارج نمیشود. اصرار بر گناه بکنه از گناه خارج نمیشه. امروز گناه کرد، فردا گناه کرده، پس فردا گناه کرده، این آدم همیشه دیگه تو این منجلاب معصیت خواهد بود. و بعد حضرت ادامه دادند: و بنده از گناه خارج نمیشود مگر با اقرار بر گناه. لازم ببینید تو دعای کمل امیرالمومنین فرازهایی که میگه چقدر زیبا اقرار میکنه به این موضوع. در خونه خدا اقرار کنیم: خدایا من بنده خوبی برای تو نبودم. خدای نمازم نماز درستی نبود. روزم روزه خوبی نبود. خدای من یک آدمی بودم که در مقابل چشم تو معصیت کردم، اقرار کنم. ولی از بنده‌ای نبودم که برم بعدم پشت سرمو نگاه نکنم بگم دلم خواست، برگشتم اومدم میگم اشتباه کردم. خدا این بنده رو قبولش میکنه. حضرت موسی بن عمران، در زمان حضرت موسی باران نمیومد، مردم به موسی گفتن که موسی دعا کن که باران بیاد. حضرت موسی اومد بیرون شهر، مردمم آوردن، شروع کردن به در خونه خدا زجه زدن و گریه کردن و ناله کردن. هر چی که گریه و ناله کردن خبری نشد. برگشتن توی شهر خودشون، دو مرتبه روز بعد قرار بر همین شد، دو مرتبه اومدن گریه و زاری و التماس در خونه خدا و استغاثه در خونه پروردگار، خبری نشد. روز سوم حضرت موسی گفت پیراتونم بیارید، بچه‌هام بیایید، زنام بیایید، همه بیان. همه جمع شدن در خانه خداوند و حضرت موسی شروع به دعا کرد و همه جمعیت شروع به دعا کردن، خبری از باران نشد. موسی خطاب کرد: خدایا چی شده؟ مانع استجابت دعای ما چیست؟ خطاب شد: موسی در جمع شما یه جوان گناهکاری است، تا این جوان در جمع شماست من باران رحمتمو نازل نمی‌کنم. حضرت موسی بلند شد رو به جمعیت: ای جوانی که در جمع مردمی و نشستی و گناهکاری، به خاطر حضور تو و وجود تو باران نمیاد. این نیامدن باران حضرت شروع کردن توضیح دادن. پاشو برو بذار مردم گداییشونو بکنن. جوان که خودشو میشناخت که گناهاتش هم تو روایات ما اومده که چه گناهانی انجام داده بوده، جوان که خودشو میشناخت سرش انداخت پایین، گفتش که اگه الان بلند شم برم تمام مردم شهر میشناسن من چی کارم. رفتن خطاست. سرش انداخت پایین گفت خدایا تو الان هر چه کردم غلط کردم، از الان به بعد قول میدم بنده خوب تو باشم. من همون گناهکار منم، پشیمون شدم، از الان به بعد قول میدم بنده خوب تو باشم. هنوز حضرت موسی بن عمران نشسته، دعا شروع نشده، ابرها در هم متراکم شدن، شروع کرد به باران آمدن. موسی بن عمران عرض کرد خدایا کسی از جمع ما نرفته. خطاب شد موسی همون بنده گناهکار ما الان محبوب ماست و ما باران رو برای اون نازل کردیم. خدایا به من معرفیش میکنیم؟ بشناسمش این کی بود؟ گفت موسی اون موقعی که گناهکار بود آبروشو نبردیم، حالا که دیگه دوست ما شده آبروشو ببریم. بعضی وقتا یک اقرار کوچیک، یک برگشتن میتونه قوقایی به پا بکنه تو زندگی نفر. لذا خوبه در خونه خداوند اقرار کردند. 12 نماز. امام صادق علیه السلام فرمود نماز مثل یه نهریست، یه جوب آبیست در خونتون، روزی 5 داری خودتو در اون شستشو میدی، خب بعد دیگه چرکی باقی نمیمونه. لذا نماز کفاره گناهان است و گناهان رو پاک میکنه، مگر گناهی که انسان رو از ایمان خارج کنه که میره تو گناهان کبیره قرار میگیره. یه نفر روزی 5 خودشو شستشو بده، گناهی براش باقی نمیماند. نماز کفاره گناهان است. چه نمازی و چگونه؟ انشالله باید با همدیگه صحبت کنیم توی این زمینه. سخنم رو تمام کنم. خداوند عالی اعلی برای بنده‌ای که تو دنیا خطایی میکنه و لغزشی انجام میده فرصت برگشت رو گذاشته. فرصت برگشت هست. برگرد بنده من. بهانه ها رو گذاشتم تا نامه عمل تو از معاصی پاک کنم. دیگه این تلاش ماست. من میگم شما کاملش کنید. گلگدا کاهل بود؟ تقصیر صاحب خانه چیست؟ خدا چی کار دیگه باید میکرده؟ دقت کنید جوانای عزیز به سخنم. خدا باید چی کار میکرده تو هدایت ما؟ هر چی که نیاز داشتیم برای هدایت خدا انجام داده. تو هدایت ما خداوند تمام کارهای لازم رو انجام داده. تمام نعمتهای لازم هم برای ما برای حیات داده. با اینی که تمام هدایتش رو عالی انجام داده، تمام نعمتهای لازم رو داده، باز من خطا کردم، باز من لغزش کردم، باز مسیر کج رو رفتم. خدا من اینجا باز لطفش رو ادامه داده. با اینی که تو کج رفتی یا بازم در خونه من باز برگرد بیا. من هستم هنوزم، آغوش من باز. بیا قبولت میکنم. خیلی بده که یه نفر بر نگرد. گفتم خدمت دوستانی که بارها تو جلسه بودم، این رو به نقل از یکی از علمای بزرگ میگم. مال شب قدره ولی اشکال نداره بذار امروز صبح خدمت شما خوبان من تقدیم کنم. این جمله این عالم بزرگ بود، میگفت خدا خیلی خیلی من خجالت میکشم از گفتنش، خودم شرمم میاد الان بگم. الله اکبر. میگفت خدا گوششو آورده کنار دهان بندش، بنده بگه الهی العف، خدا بگه لبیک. بنده تو همین کارم کوتاهی میکنه. همه چیز بهت دادم، رفتی برخلاف مسیر زندگی من کار کردی، برگرد، باز من قبولت میکنم. حاضر نیست برگرد. خیلی عجیب است این انسان، خیلی کارش عجیبه. لذا این روایت رو گوش کنید، دقیق گوش کنید. حدیث، حدیث قدسی است. اگر فرزند آدم، انسانهایی رو کره خاکی، اونایی که از من رو برگردوندن، دنبال معاصی و گناه رفتن، میدونستن من چقدر مشتاق برگشت اونام. اینایی که خدا رو گذاشتید کنار، پیغمبر رو فراموش کردید، قرآن رو فراموش کردید، علی رو فراموش کردید، غرق در معصیت شدید. خدا خطابش به شماها اینه، خدا خطابش به ماهایی که فراموش کردیم خدای رو اینه. اگر بنده های من که از من رو تافتن، رو برگردوندن، رفتن دنبال معاصی، بدونن من خدا چقدر مشتاق اونهام، هر آینه از شوق جان میدند. بفهمیم خدا چقدر مشتاق ما برگردیم. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. بیا در خونه من، کارا رو بسوار، من درستش میکنم. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من باشم خریدارش، بیاور قطره اخلاص دریا کردنش با من. اگر درها به رویت بسته شد، دل بر مکن بازا، در این خانه دق الباب کن، وا کردنش با من. میدونید ابلیس که ابلیسه، از رحمت الهی روز قیامت ناامید نیست. ابلیس ها خونه خدا رو طواف کردید، دور خونه خدا طواف میکنید، یکی از چیزایی که تو طواف میگی اینه که ای خدایی که دعای ابلیس رو مستجاب کردی. دعای ابلیس سجده نکرد، غرور کرد، برگشت به خدا گفت به من وقتی بده. خدا بهش وقت داد، گفت تا وقت معلوم بهت وقت میدم. اگر درها به رویت بسته شد، دل بر مکن بازا، در این خانه دق الباب کن، وا کردنش با من. به ما گو حاجت خود را، اجابت میکنم آنی. طلب کن هر چه میخواهی، و حیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ، روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع، منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را، شکر نعمت کن. غم فردا مخور، تأمین فردا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی، مشو نومید از رحمت. اگر عمری گناه کردی، مشو نومید از رحمت. تو توبه نامه را بنویس، امضا کردنش با من. تو بنویس. یکی از چیزایی که باعث آمرزش گناهان میشه، دعای برای فرج. کنار حرم امیر المؤمنین فریاد میزد، خدا ما رو بیاموز، خدا از گناهانم بگذر. فریاد میزد، فریاد میزد، فریاد میزد. از حرم امیر المؤمنین اومد بیرون، علامه امینی دستشو گرفت، گفت چنقدر داد میزدی؟ گفت خب میگفتم خدا ما رو ببخشه، از گناهان در گذرد. علامه بهش این جمله رو گفت، گفت اگر خدا میخواست نبخشد، تو حرم علی ابن ابی طالب نمی آوردت. اگر خدا میخواست نبخشد، هو به علی رو تو سینت قرار نمیداد. خدا لطف کرده، خدا بهانه ها رو قرار داده. اینجا چی کار میکنی صبح جمعه و دعای ندبه؟ خدا دوستمون داشته، دستمون رو تو دست مهدی فاطمه گذاشته. خدا دوستمون داشته، تو قلبمون محبت مهدی رو گذاشته. این دوست داشتنه. اصلا نشانه این که خداوند میخواسته ما رو ببخشه اینه. باقی بمونیم، بعد میفهمیم تو قیامت چه اتفاقی خواهد افتاد. میخواید بهتون نشونه بدم خدا دوستتون داره یا نه؟ کافیست به بعضیا فقط بگی کربلا و بین الحرمین. خدا وقتی کسی رو دوست داشته باشه، محبت و حسین رو تو قلبش قرار میده. حرم حضرت رضا رفتی، چشت به گنبد و گلدسته میوفه، چی کار میکنی؟ دست رو سینه میذاری، سلام میدی. اینا نشانه است بنده من، این مسیرها رو برات قرار دادم که ببخشم. تو بیا شروع کن به پاک شدن. بذارید مژده بهتون بدم، اشکالی نداره، مژده است. اینا حدیث دارم خدمتتون میگم، صریح روایات از وجود نازنین پیامبر اینه، یه بنده ای از همین امروز شروع کنه درست زندگی کردن رو، همین امروز تصمیم بگیره یه سری از کارهایی که خطاست رو بذاره کنار. صریح روایت اینه، خداوند او رو به گناهان گذشتش مؤاخذه نمیکنه. دیگه گذشتش رو ملائک بذارید کنار، از امروز به بعد بنده من، از امروزش رو حساب کنی. خدایا قیامت میخوای با ما چیکار کنی؟ خدایا قرار ما قیامت بهش بریم یا جهنم؟ اگر جهنم بریم، تو جهنم کسانی که بر زهرا راه رو بستند و تو جهنم باشن. ما هم عمری بر زهرا گریه کردیم، تو جهنم باشیم. اونایی که هیزم آوردن در این خانه، اونا هم مستحق آتش باشن. اونا هم که تا شنیدند قلبشون آتش گرفت، اینا هم مستحق آتش باشن. جوانا فقط کافیست یه خیشتنداری بکنید تو دنیا، بعضی از گناه رو بذارید کنار، قیامت قوقایی به پا خواهد شد با این حبی که ما در سینه داریم. یه کنترل خودتو بکن تو دنیا، بعد میبینی این محبت قیامت چه خواهد کرد. وارد صحرای محشر میشه، زهرای مرضیه. میدونید چرا دارم از زهرا میگم دیگه؟ آره، این ایام ایامیست که دیگه مادرمون در بستر بیماریست. همون ایامیست که وقتی گریه میکرد تو خونه، مردم مدینه آمدن اعتراض کردن، علی به زهرا بگو یا روز گریه کنه شب آرام بگیره، یا شب گریه کنه روز آرام بگیره. لذا زهرای مرضیه گفت علی جان اشکال نداره، این مردم گریه ما رو هم دیگه تحمل ندارن، میرم بیرون مدینه. رفت تو قبرستان بقی، یک بیت الاحزانی درست کرده بود اونجا گریه میکرد، که من به شما بگم بعدها این بیت الاحزان هم خراب کردن. کجا اونایی که تو دنیا دل به فاطمه بستند و اولاد زهرا؟ همچون مرغی که دانه برچیند دوستان را جدا کند زهرا. میگرده اینایی که تو دنیا دل به اهل بیت بستن جداشون میکنه. کافیست ما یه مقدار اینجا خودمون رو خیشتنداری کنیم و پارو نفس بذاریم و شیطان، ببینید قیامت چه اتفاقی خواهد خورد. بگم بهتون، صحرای محشر همه صورتها رو پایین میندازن، سرها رو پایین، چرا که زهرای مرضیه پا در صحرای محشر گذاشته. این همون زهرایی است که تو کوچه های مدینه راه رو برش بستن، زهرا رو نشناختند. چه اتفاقی افتاد؟ اجازه بدید من نگم، زیادم اهل این نیستم که من معمولا این تکه هایی از تاریخ رو باز خدمت شما سخن بگم. فقط همینقدر بهتون بگم، بعضی وقتا بعضی از مده ها خوب با کلمات بازی میکنن، بعضی از اتفاقات رو میشه به زبان حال گفت. همینقدر بهتون بگم که تو مسیر رفت دست حسن رو گرفته بود و میرفت، تو مسیر برگشت این امام حسن بود که به مادرش میگفت مادر راه خونه از این طرفه. میدونید این گریه ها میتونه کفاره گناه ها باشه؟ میدونید این گریه ها قلب و سیغل میده و نورانی میکنه؟ میدونید این گریه ها لطف خداونده، لطف خداوند عالی اعلاست. خدا رو شکر کن هر جا تو یه جلسه تونستی گریه ای بکنی، قلبت گره خورد، رقیق شد قلبت، خدا رو شکر کن، الحمدلله، خدای ممنونتم، هنوز تو مسیرم، منو نگرم داشتی، تو مسیرم، تو گمراهی غرق نشدم، تو منجلاب معصیت نیفتادم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.